بده ها خاطر میساز این طعم تازه کینگ کیک گرجی.
کینگ کیک گرجی.
رویش به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام، صبح شما بخیر و نیکی. به رویش روز پنجشنبه 20 دی ماه سال 1397 هجری خورشیدی خوش اومدید. بنده رفعتی هستم. امروز هم روز خیلی خوبیه برای همه تلاشگران و فعالان اقتصادی کشور عزیزمون ایران. امیدواریم کسب و کار موفق و پایداری داشته باشید. با همراهی رویش حتما بهترم میشه. امروز قراره درباره اصول و قواعد و یا به اصطلاح فرمول‌های محاسبه مالیات با شما صحبت بکنه، موضوعی که تلفن‌ها و پیامک‌های شما نشون داد که بسیار پرطرفدار. در خدمت جناب آقای دکتر محمود گنجبخش، حقوقدان اقتصادی، که همراه ما خواهند بود در طول برنامه، همطور مهمان گرامی از سازمان امور مالیاتی جناب آقای محسن ابراهیمی، معاون حسابرسی مالیاتی شهر و استان تهران خواهیم بود. در نهایت میرسیم به مسیر ارتباطی شما با رویش 22-65-25-25 و 30-36-37. خوش آمدین. همطور که عرض کردم خدمت شما شنوندگان محترم، امروز در خدمت جناب آقای دکتر محمود گنجبخش، حقوقدان اقتصادی هستیم که لطف کردن به استودیو تشریف آوردن. عرض سلام و صبح بخیر داریم حضورشون.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم خدمت مجری محترم و کلیه دستاندرکاران رادیو اقتصاد، برنامه رویش و دوست عزیزمون جناب آقای دکتر ابراهیمی. انشاءالله روز خوب و برنامه خوبی برای شنوندگان داشته باشیم.
خیلی متشکرم. بله، آقای محسن ابراهیمی که قراره به زودی دکتر هم بشن، ما در خدمتتون هستیم و خوش آمد میگیم حضورشون، معاون حسابرسی مالیاتی شهر و استان تهران. خیلی خوش آمدیم به برنامه.
متشکرم. منم سلام عرض میکنم خدمت شما و آقای دکتر و شنوندگان عزیز، در خدمتتون هستم.
ممنونم آقای دکتر. ما منتظر هستیم اولین سوال رو شما طرح بفرمایید.
خواهش میکنم. مطالبی رو روز قبل یعنی یک شنبه که همین برنامه راجع به مالیات بود عرض کردیم خدمت شنوندگان محترم که آقای دکتر ابراهیمی لطف کردن اون روز تلفنی پاسخ شنونده ها رو دادن و لطف کردن و قرار شد امروز بیان و حضوری مطالب بیشتری رو راجع به ابهامات و سوالاتی که در ذهن شنوندگان وجود داشت و مسائل مالیاتی امور مبتلا به عرض کنم. روز یک شنبه بحثی رو که داشتیم در رابطه با مالیات به اینجا رسید که مالیات های مختلفی رو داریم، مالیات های مستقیم، مالیات های غیر مستقیم و نهایتاً سوالاتی که مطرح شد از طرف شنوندگان بیشتر در حول و حوش مالیات بر ارزش افزوده و اخذ مالیات مضاعف یا بیش از اندازه قانونی بود که در همین رابطه سوال شد که نحوه محاسبه مالیات چطوریه و ابهاماتی رو داشتن که توضیحاتی بیان شد. من از آقای دکتر خواهش میکنم در رابطه با مواردی که به این ترتیب پیش میاد، یعنی یک کالایی دوبار مالیات بر ارزش افزودش پرداخت میشه یا یه فردی بیش از اون چی که مقرر شده ازش مالیات گرفته میشه، چرا چنین ابهاماتی در ذهن مردم به وجود میاد؟ بله. خلأهای کار اجرایی به چه ترتیب توضیح بفرمایید؟
بله خیلی ممنون. عرض کنم که در مورد مالیات بر ارزش افزوده اصطلاحی که در واقع زیاد به کار گرفته میشه به عنوان مالیات مضاعف، واقعیتش اینه که این موضوع یه مقداری دارای ابهامه. ببینید مالیات غیر مستقیم که بعدها تحت عنوان مالیات ارزش افزوده در جانشین شد و کلیه عوارض و مالیات های دیگر غیر مستقیم حذف شدن، بر اساس مالیات بر مصرفه، یعنی قرار هست که این پول نهایی از مصرف کننده گرفته بشه. در واقع یک واسطه به عنوان عمده فروش یا تولید کننده قرار هست که نقش واسطه رو بازی کنه، یعنی این پول رو از مصرف کننده بگیره و طی یک اظهارنامه هر دوره 3 ماهه پرداخت بکنه به سازمان مالیاتی. و بعد
اصلاحی میکنم آقای ابراهیمی، شما فرمودین که عمده فروش باید از مصرف کننده بگیره یا خورده فروش باید بگیره؟
ببینید کلیه واسطه های مالی، منتها ما توی دوره گذر هستیم. به ترتیب در واقع از بالا افرادی رو یا صنوفی رو مشخص کردن که اینها مشمول مالیات بر ارزش افزوده هستن، مثلا کلیه بازرگانا یا کارخونه دارا یا شرکت ها، و قرار هست که این برسه تا خرده فروش. هنوز به همه خرده فروش ها نرسیده، اما به ترتیب داره این پیشرفت میکنه. همه کشورها هم همینجوره.
بله.
تقریبا 15 تا 20 سال طول میکشه تا کل کشور فراگیر بشه. ما هم تو همون مسیر هستیم، اما به هر حال از کسی که بهش کالا میفروشه قرار این پول رو بگیره.
بله.
و به حساب بریزه. حالا اگه اون کسی که این کالا رو خرید خودش هم جزو واسطه اقتصادی بود، یعنی یا توزیع کننده بود یا عمده فروش بود، او هم از دیگری و در نهایت از مصرف کننده گرفته میشه و به حساب ریخته میشه. ولی مالیات بر عمل کرد مالیات بر سوده که هر ساله من پرداخت میکردم، بنابراین اون مالیات عمل کرد سر جاش هست و من چیز دیگه ای به حسابم اضافه نشده. مالیات ارزش افزوده من به عنوان واسطه باید از مصرف کننده نهایی بگیرم.
بله.
منتها چون در اقتصاد همه متاسفانه کمک نکردن ما بتونیم ریشه در واقع قاچاق و واسطه و دلال و کسانی که دوست ندارن، البته دلال یک بحث حرفه‌ایه.
بله.
یعنی خیلی از دلالا اصلا ثبت نام میکنن.
بله.
مالیاتشون رو میدن، هیچ ایرادی هم نداره. منظور اون دسته کسایی هستن که میخوان مخفی کار کنن، یعنی در بازار سیاه اقتصاد زیرزمینی ما هدف این بود که ارزش افزوده بیاد کمک بکنه این اقتصاد از بین بره و بیایم به اقتصاد شفاف برسیم. چون کمک نمی کنن، در واقع خیلی از افراد مجبور هستن به همین افراد یا ازشون بخرن یا بفروشن، خب در نتیجه نمیتونن مالیاتی ازشون بگیرن.
بله.
خب قانونگذار گفته اگر این کارو نکنی خودت باید پرداخت بکنی. پس الان این فرد چون میاد خلاف عمل میکنه، هم مالیات ارزش افزوده رو مجبور پرداخت بکنه، هم مالیات عمل کرد. ما قرارمون این بود که همه کمک بکنن، حتی اونایی که ثبت نام کردن شفاف عمل بکنن که ما دیگه دوچاری مشکلات نشیم. خب طبیعتا اگر دلال نتونه کسی جنس نتونه جنسشو جایی بفروشه، یا اگر بخواد بفروشه باید بیاد مثل بقیه ثبت نام مالیاتی بکنه و بعد فعالیت شفاف انجام بده، ما وارد یه اقتصاد شفاف میشیم. متاسفانه این مسیر رو هر روز میشنویم از این طرف و اون طرف که دارن خلل بهش وارد میکنن، گاهی اوقات به بهانه مظلومیت تولید کنندگان، گاهی اوقات به بهانه در واقع مضاعف گرفتن، در صورتی که به جای این کار بایستی بقیه دستگاه‌ها می اومدن کمک می‌کردن و ما به یک وضعیت شفاف می‌رسیدیم. البته خب من منکر نمیشم همیشه در معذرت می‌خوام در کار اجرایی ممکنه ایراداتی باشه و همکاران من ممکنه جاهایی اشتباه بکنن، ولی اینکه ما بگیم قانونش قانون غلطیه اینطور نیست، قانون خوبیه در تمام کشورهای دیگه هم، در کشورهای توسعه یافته و الان کشورهای در حال توسعه هم با حدت دنبال این ماجرا هستن که بتونن شفافیت ایجاد بکنن از طریق همین مالیات VAT یا ارزش افزوده.
بله خیلی متشکرم از توضیحی که فرمودین. چه سوالات خیلی زیاد هست در مورد همین مالیات هایی که بهش اشاره شد، مستقیم و غیر مستقیم و ارزش افزوده و مالیات بر عمل کرد و مسائل دیگه. انشالله در ادامه برنامه در خدمت دوستان هستیم، از سوالات رو میپرسیم از شما و انشالله این عزیزان بتونن به جواب خودشون برسن. در برنامه رویش همراه ما هستیم، شنوندگان عزیز همچنان با ما بمونید تا حال و هوش ساعت 9 بامداد. موضوعی که امروز برای برنامه طرح کردیم فرمول محاسبه مالیات هست که میخواییم در مورد این موضوع با شما صحبت بکنیم. هر نوع سوال مالیاتی دارین یا دغدغه هایی که در زمینه مالیات برای شما وجود داره، لطفاً از طریق تلفن 2265252525 و همینطور از طریق سامانه حیامکی ما 3036-37 با ما در میون بگذارین که ما بتونیم در زمان برنامه جوابش رو خدمت شما تقدیم بکنیم از طریق صحبت با کارشناسان محترم که در استودیو هستن. اما تصمیم داریم فهرست کسانی رو که میتونن با کارشناسان و مشاوران رویش درباره کسب و کارشون مشورت بگیرن رو هم کامل بکنیم. پس به ما بفرمایید که شما به چه دلیل برنامه رویش رو میشنوید و اختصاصی مشاوره بگیرید. یک بار دیگه شماره ها 2265252525 و 3036-37 راهایی است که شما عزیزان میتونید با ما در ارتباط باشید. یکی از دوستان به ما پیامک زدن 905-830 سلام، اداره دارایی شرکتم رو به خاطر نداشتن گواهینامه ارزش افزوده میخواد جریمه بکنه، در صورتی که سال 91 مراجعه کردم گفتن در صورتی که درآمد بالای 100 میلیون داشته باشی شامل حالت میشه، اما الان میگن فعالیت شما که طراحی سایت و برنامه نویسی هست جز شرکت های انفرماتیک هستید و باید جریمه بدید و سال 91 تا 93 شامل جریمه میشه. آقای ابراهیمی چی بهشون میگی؟
بله، اشخاص حقوقی در واقع در همون موقع مشمول شدن. اون حد نصاب مربوط بود به اشخاص حقیقی، احتمالاً اون موقع یا دوستان اشتباه کردن یا ایشون موضوع رو کاملا تبیین نکرده بودن.
بله.
اما به هر صورت مبالغ جرائم ارزش افزوده در صورتی که اقدامات خودشون رو از این به بعد منظم انجام بدن تا حد قابل توجهی قابل بخشودگی هست و همکاران من اونجا کمک میکنن حد اکثر بخشودگی رو جریمه رو بهشون میدن.
به شورای حل اختلاف چیزی باید
نیازی نیست، به همون مسئول مربوطه مراجعه میکنن، درخواست میکنن.
بله.
و منعکس میشه در واقع ریاست محترم سازمان تنفیذ اختیار کردن در مورد بخشودگی جریمه در سطح ادارات کل و این کار به سرعت انجام میگیره.
خیلی متشکرم. یکی از دوستان هم از یکی از املاک های تهران تماس گرفتن، گفتن شنونده همیشگی برنامه رویش هستن. سوال من درباره مالیات ارزش افزوده است. مستاجر و خریدار ملک چه ارزش افزوده ایجاد نمودن که بخوان 9% هم برای اون پرداخت بکنن، به خصوص مستاجرین که عموما از اقشار متوسط به پایین هستن. در ضمن ارزش افزوده رو هم از مشاورین املاک چند برابر دریافتی از مشتری محاسبه میکنن. این چندمین بار هست که من پیامک میذارم، امیدوارم که
جمله اول و دوم یه مقداری متفاوته. ایشون فرمودن که مالکین اینطور نیست. در مورد املاک نسبت به اون حق و زحمه یا حق العملی که در واقع دفتر املاک میگیره، اون رقم مبنا قرار میگیره، بر اساس اون 9% میگیرن. حالا با توجه به اینکه فرم های مشخصی دفاتر آژانس های املاک دارن، اون اگر اون فرم ها به طور مرتب باشه، مبنای محاسبه همون فرم هاست، فرم های اجاره ای که به هر حال تبعیه شده از طریق اتحادیهشون، بر اساس همون محاسبه میشه، مگر اینکه اون فرم ها خللی ایجاد کرده باشه، یعنی سوابقی دارن که از فرم های دیگه ای استفاده میکنن اینا. بله میدونم، مخصوصا توی این حوزه در یه دوران اوج بوده، ولی بعدن کاهش پیدا کرده درآمدهای اونها. همکارا هم این موضوع رو مد نظر قرار میدن در مورد املاک، به خصوص در تهران و اطراف تهران. اما به هر حال این قانونه و باید نسبت به حق و زحمه‌ای که دریافت میکنن مشمول 9% بشن. اگر احیانا چیزی بیشتر گرفتن، مراجع حل اختلاف میتونن شکایت کنن و رسیدگی بشه.
این نکته ای توی پیامکشون بود، این که وقتی که یه خونه فروخته میشه یا اجاره داده میشه، چه ارزش افزوده ایجاد میشه که این شامل مالیات ارزش افزوده است؟
ما اصطلاح ارزش افزوده در واقع تفاوت قیمت خرید یا فروش و یا میزان درآمد خدماتی که به دست میاد. یک نفر فعال در حوزه املاک در واقع با واسطه گری بین خریدار و فروشنده یک حق و زحمه میگیره. ما اون حق و زحمه رو در واقع شامل مبلغ خدماتی میدونیم که این دفتر انجام داده و بهش ارزش افزوده میخوره.
بله. یکی دیگه از دوستان گفتن خسته نباشید، دارایی من بند جیم خودسالی هست، من هر سال سر موقع میرم و اظهارنامه رو پر میکنم، موقع قیمت گذاری اونها یه قیمت بی پایه میزنن و میگیم بر چه مبلغ این قیمت رو زدین، جواب نمیدن. اعتراض میکنم جواب نمیدن، از مبلغ دارایی زده یه تخفیف میدن و میگن بیشتر راه نداره کم بکنیم. الانم هنوز درگیر دارایی سال 95 هستم، جواب نمیدن، چیکار باید بکنم؟ آقای دکتر گنجبخ شما به داده مردم برسید.
من اینو جواب بدم، چون نکته ایه که خیلی از شنوندگان معمولا با این موضوع سر کار دارن و من هم سلام میکنم به اون دوست عزیزی که پیامک فرستادن. استحضار داشته باشن که مالیات های در قانون مالیات ها از سال 95 کاملا متحول شد. ما دیگه بند جیم نداریم و در واقع بر اساس سطح فعالیت و حجم فعالیت طبقه بندی شده و همچنین
من فکر کردم بند جیم چیز خوبیه، میتونه آدم جیم بشه.
جیم بشه. نه، مشاغل کوچک معمولا در بند جیم بودن، مشاغل کمی متوسط و به سمت بزرگ بند ب بودن و بند الف هم به هر حال مشاغل بزرگ بودن. ما معمولا قدیم با قبل از سال 95 بر اساس توافق با اتحادیه بند جیما رو رسیدگی میکردیم، مگر نمونه هایی که رسیدگی میشد. از یه طرف دیگه خب اطلاعیه هایی هم هست که از طرفین معامله به دست ما میرسه و در واقع مقیاس قرار میدیم که آیا این عددی که پیش بینی کردیم شما در این سطح هستید، آیا هستید یا نه. از یه ظرفیت دیگه هم استفاده شد از سال 95 به بعد که اعلام کردیم کسانی که در واقع خودشون رو درآمد خودشون تا 10 برابر معافیت سالانه میبینن، میتونن در واقع با اعمال 5% سال 96 سال 95 8% بود، سال 96 5% بود، گفتیم 5% اضافه تر از مالیات سال گذشته. اگر موافق هستید که پروندهتون هم اصلا باز نشه، به شرط اینکه اطلاعاتی که به دست ما هم میاد درست همین موضوع رو نشون بده، شما 5% اضافه تر از مالیات پارسال بدید.
من دیدم راضی بودن از این موضوع.
بله، قشر زیادی از در واقع مشاغل ما بر اساس این امتیاز استفاده کردن و مالیاتشون رو در طول سال هم به صورت قسطی پرداخت کردن، مشکلی هم نداشتن الحمدلله. ممکنه حالا من چون پیامک فرستادن و گفتن مشمول شدیم،
بله،
ممکنه که اطلاعاتی در واقع در سیستم بوده که ایشون مشمول اون گروه نشدن و مالیات تشخیصی شده، اما به هر حال در قانون هیچ کسی نمیتونه به شما بگه شما هیچ کاریش نمیشه کرد، مالیات قانونه و باید بپردازید. مالیات در مرحله تشخیص اصلا قطعی شده نیست، تشخیص سازمان مالیاتیه. ایشون میتونن هم به رئیس امور مالیاتی مراجعه کنن، یک مقداری تخفیف بگیرن، اگر دیدن که نه، اگر اعتراض خودشون رو کتبا بنویسن، بنده مکلفم ایشون رو به هیئت حل اختلاف راهنمایی کنم و اگر این کارو نکنم تخلف کردم. اینطور نیستش که حالا همکار من بگه که هیچ راهی نداره، ایشون هم مجبور بشه و این مالیات رو بپردازه. اگر واقعا احساس میکنه که مستنداتی داره که بهش ظلم شده، کافیه فقط یه خط اعتراض بنویسه، اون اداره ثبتش بکنه. در این صورت من و همکارانم موظفیم ایشون رو هدایت کنیم برای هیئت‌های حل اختلاف. در هیئت حل اختلاف یکی از اعضا و یکی از کسانی که تصمیم میگیره نماینده همون صنفه.
داره.
یک نفر قاضی دادگستری نشسته، یک نفر نماینده اون صنف ایشون نشسته و یک نفر هم از کارکنان سازمان مالیاتی.
رأیشون مساوی
و با دو نفر رأی، یعنی میتونه مثلا قاضی و نماینده صنف این رأی رو صادر کنن، اون موقع نظر سازمان مالیات یا نماینده سازمان مالیاتی به عنوان نظر اقلیت قرار میگیره و این رأی صائب و قابل نفوذیه. میخوام بگم قانونگذار تو تمام این موارد دیده که اگر من و همکار من تخلفی صورت بدن یا بخوان بی جهت مالیاتی بگیرن، این کار از طریق مجاری قانونی قابل پیگیریه. بعد
وقتی مشکل اینجاست که ما از مالیاتی میترسیم، مثلا وقتی زنگ میزنن میگن از در مالیات، آدم یهو تنش لرزه میفته، میگه چی شده، میگه بلند شو بیا.
معمولا اون که درس خونده از امتحان نمیترسه.
خدا درس هم میخونی. آقای
دوشگرد بشت، آقای نکته هم البته من خواستم عرض کنم خدمت دوستمون، بحث فرهنگ مالیاتی و بحث عدالت مالیاتی بحثی که از گذشته های دور مورد نظر بوده. شاید به همین جهت باشه که قانون برنامه پنجم در ماده 75 خودش پیشبینی کرده بود که یه شورایی به نام شورای گفتگو باشه تا حرف بخش غیر دولتی، بخش خصوصی، تولید کننده و تاجر رو و شرکت های غیر دولتی رو بشنوه، به دولت منتقل کنه. در ماده 76 قانون برنامه پنجم که میاد وظایف شورای گفتگو رو بیان میکنه، یکی از اون وظایفش تسهیل بحث مالیاته و تشخیص اونهایی که باید مالیات بدن، اونهایی که فرار میکنن از مالیات. خب شورای گفتگو چندین سالی که الان تشکیل شده، ولی من احساس میکنم اون وظایفی که در قانون براش پیشبینی شده بود تو قانون برنامه پنجم و تو قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، اونها اتفاق نیفتاده. من سوالی که داشتم این بود که به نظر شما چه مواردی میتونه جزء دستور کار شورای گفتگو باشه تا این فرهنگ مالیاتی، این عدالت مالیاتی از مهمتر که الان مورد دغدغه خیلی از شنونده هم هست عملیاتی بشه.
بسیار عالی، خیلی متشکرم. آقای ابراهیمی توضیحی دارین؟
بله، من ما همیشه جزء آرزوهامون بود، یعنی دوست داریم تو محیط در واقع با گفتگو در جامعه این تبیین بشه که به هر حال در کسب و کار همونطور که یک فرد تاجر دغدغه اینو داره که پولاشو جور کنه، کالاها رو بخره زودتر که گرون نشه، محاسباتی میکنه، که چقدر از معاملاتش سود هست، چقدر بله. میتونه افزایش بده موجودی های کالاشو. معمولا این محاسبات گاهی اوقات تا بحث تخصص حسابداری هم پیش میره، یعنی از مشاورای مالیشون استفاده میکنن که ببینن در آینده چقدر میتونن توسعه بدن. خب پس افراد برای سود بیشتر دغدغه دارن. من فکر میکنم اگر احساس بکنن که مالیات هم یکی از وظایف ذاتی هر شهرونده که باید در مشارکت باشه و اون رو با قانون میسنجن، بنابراین یه مقدار باید وقت بیشتری گذاشت، یه مقداری نهادهای ایجاد بشه که بتونه این کمک رو به در واقع سنوف بکنه که به موقع راهنماییشون بکنن. خیلی از افراد در من مراوده هایی که داشتم در کشورهای دیگه میدیدم که خیلی از کاسبای جز در واقع به طور سهمیه بندی برای خودشون مالیات در نظر میگرفتن و بر اساس مشاوره‌ای که میگرفتن. یعنی فرض کنید یه کسی که مستأجر داره میدونه که، یعنی در واقع میره متوجه میشه که چه سهمی از اجاره ماهیانش سهم مالیات، این رو در واقع آروم آروم براش یه فکری میکنه، کنار میذاره، پیش بینی میکنه و این در موعد مالیات که میرسه اصلا دغدغه ای نداره. همینطور در کاسب های جز، در افراد با حجم درآمد بالاتر، اینها اساسا حسابدار دارن، مدیر مالی دارن، مشاور دارن، اونها میتونن کمک بکنن، تبیین کنن. داره. مالیات تبدیل بشه به بخش های پایین دستی، یعنی من تا حدی که میدونم هر فاکتوری که دارم صادر میکنم حدودا چقدر، چند دهم درصدش باید مالیات کنار گذاشته بشه. واقعا این کار رو اگر بکنن نظم اجرا، اینها همه تو شورای گفتگو کمک میکنه. از اون طرف سنوف، من بسیاری از سنوف رو، حالا در واقع الان یه مقداری دوستان ما در اتحادیه‌های تهران فعالتر شدن، ولی کلن در کشور این فعالیت رو ما نمیبینیم.
این شورای گفتگو مشخصا چه کاری باید انجام بده؟
ببینید، همگرایی اتحادیه‌ها، وزارت بازرگانی، تصمیماتی که وزارت صنعت معدن تجارت میخواد بگیره، وزارت بازرگانی میخواد بگیره، سنوف میخوام بگیرن، مشکلاتی که تو استانداری وجود داره، اگر اینها در جوف مشکلات سیستم مالیاتی کنار هم گذاشته بشه و راه حل‌های هماهنگی به اجرا گذاشته بشه، من فکر کنم حتما رضایتمندی خوبی ایجاد کنم.
خیلی متشکرم.
یه سوال دیگه ببخشید.
یه فرصت بگیرم آقای دکتر گنجبخش، خیلی عذرخواهی میکنم. دوستان لطفاً با ما همراه باشیم و در مورد فرمول محاسبه مالیاتی داریم با شما صحبت میکنیم در برنامه رویش و از شما میخواییم که سوالات خودتون رو از طریق سامانه پیامکی 3637 یا از طریق تلفن 22652525 به ما بفرمایید تا ما بتونیم همینجا پاسخ شما رو بگیریم، به صورت زنده و مستقیم تقدیم حضور شما کنیم.
خواستن توانستن است به شرط دانستن. رادیو اقتصاد موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز. رویش.
بنده از روستای اشترمه توی سرکان تماس میگیرم. یه روستایی که صنایع دستی، من بیشتر بچه‌ها کار میکنم، حدود 500-600 نفر کندکاری روی چوب کار میکنم. بچه‌ها حدوداً 20 سال 30 سال ازشون از 7 سال 4 سال 1 سال هست که مشغولن. به خاطر اینکه بتونن بیمه خیش فرمایی بریزن به حساب، رفتن از صنایع دستی جواز کارگاه گرفتن. خیلی هاشون هم که به صورت فصلی کار میکنن، یه فصلی کار میکنن یه فصلی کار نیست، روی زمین های کشاورزی کار میکنن، دامداری کار میکنن. حالا اداره مالیات اومده میگه چون شما هر سال نیومدید اظهارنامه پر کنید، مثلا هر سالی از ما یه جریمه اینو مثلا بریده، متفاوته. از سال 90 مثلا 200,000 تومان، سال 92 به فرض 700,000 تومان، همینجوریه. میخواستم بگم چجوریه، رسیدگی میشه نمیشه؟ به خاطر اینکه اظهارنامه پر نکردی میگه چون اظهارنامه پر نکردی. اصلا صنایع دستی مالیات شامل حالش میشه؟
من سالای 96-95 هیچ درآمد نداشتم. 16 میلیون تومان واسه من مالیات بریدن. متاسفم گفتم آقا من ندارم این مالیاتو بدم. گفت بعد داری قرض بکنی. نری قرض بکنی اینا ما می‌ذاریم اجراییات واسه شما، شما داری دادگاه و اینا. خواستم از این کارشناستون و این بفرمایید چرا واسه این برخورد ها میکنن. ممنون، متشکرم.